أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب حالا چون غالبا عرض فرمودن که ما در به مناسبت روز صحبت کنیم، از وقتی گفتم به مناسبت بخواستیم که بحث مناسبتی که عاشوراست رو در اصطلاح ارتباط با انسان شناسی بحث بکنیم، خیلی از موضوع خودمون فاصله نگیریم. ولی خب حالا همین بحثی هم که میکنیم درباره عاشورا، کربلا، یه بحث روانشناسی خیلی قوی هست که این خیلی مهم هست. موضوع روزم هستش که اینو بد نیست بهش توجه بکنیم. هدیه به محضر مقدس آقا ابا عبدالله علیه السلام و همه یارانش صلوات خط بفرمایید. ما در انسان شناسی دو تا قاعده خیلی مهم داریم که الان بحث کاربردی اون هست، چون ما الان فعلا داریم بحث مقدماتی رو عرض می‌کنیم، بحث کاربردی و عملیاتی رو هنوز خدمت عزیزان خیلی وارد نشدیم. ولی چون مناسبت مقدسی هست، دو تا بحث کاربردی در انسان شناسی و روان شناسی هست که فوق‌العاده مهم هست. این دو تا بحث رو من اول عرض بکنم، بعد بریم سراغ بحث روز. یک قاعده فوق‌العاده مهمی است که اگر کسی این رو خوب یاد بگیره، یکی از اصول اساسی روانشناسی و پایه‌ها و ستون‌های اصلی و ارکان اصلی روانشناسی و جامعه شناسی رو و تربیت رو یاد گرفته، که بعد ان شاء الله تو بحث‌های کاربردی رو این کار می‌کنیم ان شاء الله. این اصل از امیرالمومنین علیه السلام هست که سه کلمه است. خود ما در انسان شناسی تقریبا شاید نزدیک به 10 جلسه در موردش بحث کردیم، که البته باز خیلی بحث داره. این اصل این هستش که از ظاهر و عنوان الباطن، ظاهر نماینده باطن هست، عنوان باطن هست، باطن رو معرفی میکنه. اون چه که از شخص ظهور میکنه یا از جامعه ظهور میکنه نشان دهنده باطن شخص یا باطن جامعه هستش. در فارسی اصل مسئله خوب داریم: از کوزه برون همان تراود که در اوست. شما اونجوری زندگی میکنید که هستید، نه اونجوری که میخواید. یه موقع است ما دوست داریم به گونه‌ای زندگی کنیم، علاقه داریم به گونه‌ای باشیم، اما اون گونه نیستیم، یعنی اونجوری که میخواییم از ما ظهورات ایجاد بشه، گونه خاصی زندگی کنیم، لوازم کافی برای اون گونه ظهورات رو نداریم، فقط دوست داریم. در عمل خودمون به گونه زندگی میکنیم که خیلی وقتا از خودمون راضی نیستیم، شاکی هستیم از خودمون، گله داریم از خودمون که خب چرا ما انقدر اینجوری هستیم، چرا اونی که دوست دارم نیستم، چرا خیلی از آدم ها رو میبینم که از زندگی هاشون خوشم میاد ولی من مثل اونها نیستم، چرا من نمیتونم مثل اونها باشم. برای اینکه این قاعده ساری است که از ظاهر و عنوان و باطن، اون چی که از یه شخص ظهور میکنه، چه ظهورات حسی، چه ظهورات خیالی، چه ظهورات وهمی، چه ظهورات عقلی و چه ظهورات فوق عقلی، اینها حاکی از دارایی های یک فرد هستش. یعنی افراد بر اساس دانش هاشون زندگی نمی کنن، بر اساس دانسته هاشون ظهور ندارند، بلکه بر اساس دارایی هاشون زندگی میکنند و بر اساس دارایی هاشون ظهورات دارند. ما خیلی چیزهای قشنگ و خوب رو میدونیم، اما ظهورات ما اونقدر قشنگ و خوب نیست. چرا؟ چون دارایی های ما اونقدر قشنگ و خوب نیست. خب فرق است بین دارایی و چی؟ و دانایی. لذا وقتی میخوایم خودمون رو بشناسیم، تو ظهورات انسان شناخته میشه، اما وقتی شناخته شد این نشون میده که در باطن یک خبری وجود داره، در باطن مسئله‌ای هست که این الان ظهوراتشه. میگه من از خودم اصلا توقع نداشتم این گونه بگم، از خودم توقع نداشتم یه همچین موضع‌گیری بکنم، از فلانی توقع نداشتم، ولی خب این دارایی هست. دارایی ها حرف نهایی رو میزنن، نه دانایی ها، نه اطلاعات، نه درس خوندن هایی که ما کردیم، نه حفظیاتمون و نه حتی نه اونهایی رو که بروز میدیم برای دیگران میگیم، بلکه چی؟ بلکه بر اساس چی ظهورات هست؟ بر اساس دارایی ها. دارایی ها تعیین کننده هستند. قاعده دوم میفرماید کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی در گروه مکتسبات خودش هستش، اون چیزایی که کسب کرده در گروه هست، یعنی در گروگانه. چرا ما نمیتونیم اونجوری که دوست داریم باشیم؟ اولیاء خدا رو میبینیم، انسانهای خوب رو میبینیم، انسانهای با تقوا رو میبینیم، چقدر خوب زندگی میکنن، چقدر ظهورات قشنگی دارن، اما وقتی ما میخوایم مثل اونها بشیم میبینیم که نمیتونیم، ضعیفیم، تنبلیم، ظهور نمیکنه از ما. خیلی علاقه داریم به گونه خاصی باشیم اما نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ چون در گروه چی هستیم؟ در گروه کسبهای خودمون هستیم. ما چیزهایی کسب کردیم که اون چیزها اجازه نمیدن ما هر جوری دلمون میخواد باشیم، یا هر جوری خدا میگه باشیم، هر جوری پیغمبر میگه باشیم، یا هر جوری اقتضای آخرت هست باشیم. ما ورودی هایی داشتیم، چیزهایی رو کسب کردیم که ما رو زنجیر کرده. کل نفسن به ما کسبت رهینه، به گروگان گرفته وجود ما رو. بنابراین ما دلمون یه چیزی میخواد. حالا این بحثم یه بحث خیلی مهمی است که چطور دل من یه چیزی رو میخواد، خود من یه چیز دیگه هستم. اینم یه ماجراییه در روانشناسی و انسانشناسی که من دلم یه چیزی میخواد، یه چیز دیگه میشم، یه چیز دیگه هستم. آیا این تضاد بین دل و واقعیت، تضاد بین حقیقت و واقعیت در وجود من ابدیه، همیشه همینجور خواهد شد در وجود انسان ها؟ انسان ها حقیقتا باید به گونه‌ای باشن اما واقعیت چیز دیگری است، واقعیتا به گونه دیگه هستن، یا یک جا میرسه که انسان این تضاد بین حقیقت و واقعیت برداشته میشه؟ یعنی اینجور نیست که انسان برخلاف اون چه که هست آرزو کنه باشه، چه مثبت و چه منفی. این هم یه داستانی هست که حالا باید در مباحث خاص خودش انشاءالله دنبال بکنیم. پس خوب دقت بکنیم این رو، ما اگر میخوایم خودمون رو بشناسیم با ظهوراتمون باید کار داشته باشیم، دیگران رو هم میخوایم بشناسیم باید با ظهوراتشون کار داشته باشیم. وقتی ظهورات مشخص شد نماینده چیه؟ نماینده باطن هستش. اگر از خود توقع ظهورات خاصی داری یا از کسی توقع ظهورات خاصی داری، تنها راهش این استش که باطن متناسب با اون ظهوراتش کار کنی؟ بله؟ بسازی. فقط باطن متناسب هست که ظهورات با تناسب اونها ظهور میده از خودش. اینجور نیست که یه باطن خبیث بتونه ظهورات قشنگی داشته باشه، یه باطن ضعیف ظهورات قدرتمند از خودش داشته باشه. اینجور نیستش. ممکن است صحنه سازی کنه، ریاکاری کنه، اما او صحنه سازی است، حقیقی نیست اصلا. پس ما اگه میخوایم یه چیزی ظاهر بشه، باید دست به باطن ببریم، باطن رو باید تغییر بدیم تا اون چی که میخواد ظهور پیدا بکنه بکنه. به عنوان مثال، وقتی یه مادر میبینه بچهش داره الان ناخون میجوه، از این ظهور خیلی بدش میاد، مادر میگه این آبروی منو میبره، شب ادراری داره بچه شب ادراری داره. خب چجوری با این شب ادراری مبارزه بکنیم؟ چجوری با این ناخون جوی مبارزه بکنیم؟ چگونه با یه تیک مبارزه بکنیم؟ خب آدم هایی که ناشی هستن میان نوک این ناخون ها رو چیکار میکنن؟ یا لاکی میزنن، فلفلی میزنن، یه چیزی که این هر وقت خواست بکنه توی دندونه چیه؟ بگیره به دندون ناخون ها رو بسوزه، بدمزه باشه، هی ترک بکنه این کارو. غافل از این که اون چیزی که الان داره به عنوان ناخون جوی ظهور میکنه یه ظهوره فقط، و این ظهور به تناسب یه چی هست؟ یه باطنه، یه چیزی تو درون بچه هست که او رو وادار میکنه به ناخون جوی. ظهورش ناخون جویست، مبارزه با ظاهر هیچ فایده ای نداره وقتی شما باطن متناسب با اون رو از بین نبرده باشید. بنابراین ما باید ببینیم وقتی که میام جلو این ناخون جوی رو میگیریم چه اتفاقی میفته. این اتفاق میفته که بچه ناخون جوی رو میذاره کنار، بعد به صورت تیک عصبی ظهورش میده، همون باطن خطرناک رو، باطن مریض یه جور دیگه راه خودش رو پیدا میکنه و ظاهر میشه. تیک عصبی، ناراحتی پوستی، نمیدونم ریزش موه، به هر عنوان بالاخره باید اون باطن خودش رو نشون بده. پس ما به جای اینکه بیایم با ظاهر مبارزه بکنیم، باید ببینیم چی رو حل کنیم. دست بزنیم روی باطن. اون باطن اگه عوض بشه، این ظهورات دیگه نخواهد بود. شما بدخوابی داری، بدخوابی یه ظاهره. پرخوابی داری، یه ظاهره. کمخوابی داری، یه ظاهره. وقتی میای باهاش مبارزه این چنینی بکنی، نمیتونی. باید ببینی ریشه بدخوابی، ریشه افکار منفی، ریشه افکار بدت، ریشه بدخوابیدنت، این که نمیتونی بخوابی، یک سر چند ساعت تو رخت خواب غلط میزنی و خیالات باطل داری، این از کجا ناشی شده؟ اونو حل کنی، شب شما راحت میتونید بخوابید. در سیر و سلوک و عرفان، کسی که میخواد اولین قدم ها رو برداره، اول باید مشکل خوابش رو حل کنه. کسی که نمیتونه، تسلط نداره مشکل خواب خودش رو حل کنه، یعنی گرفتار خواب میشه، بدخوابی یا ظهورات دیگر منفی از خواب، این اصلا نمیتونه کارهای قدرتمند انجام بده، اصلا نمیتونه حرکت بکنه و تسلط به خوابش پیدا بکنه. این چند تا مثال محسوس زدم براتون. ما اگر چیز منفی رو تو خودمون سراغ داریم، باید بدونیم که این چیز منفی که در ما هست ناشی از چیه؟ یک باطنه. از ظاهر و عنوان و باطن، اون چه که ظهور میکنه نشان دهنده باطن هست، داره باطن رو نشون میده. باطنی هست که به این شکل ظهور میکنه، البته میتونه به شکلهای دیگه ظهور پیدا کنه. حسادت یه ظهوره از درون، یه مشکلی هست که انسان به صورت حسادت، به صورت تکبر، به صورت عجب، به صورت انحرافای بد، به صورت خیلی چیزهای دیگه ظهور پیدا میکنه. یه مشکلی اون تو هست، یه گرفتاری اون تو هست که این ظهور رو میده بیرون، چه در مسائل ظاهری به شکل ناخون جوی که مثال زدم، خواب، ریزش مو، مشکلات پوستی. بریم تو مسائل اخلاقی همینطور، در مسائل عقیدتی هم باز همینطور هستش. یعنی باز در مسائل عقیدتی از ظاهر و عنوان و باطن. پس ما نوع تغذیه‌مون خیلی مهمه. این همش اصل ها دارم عرض بکنم تو انسان شناسی. یه آدم چه ظهوراتی داره در جنبه های رفتاری، در جنبه های خیالی، در جنبه های وهمی، در جنبه های اخلاقی، در جنبه های اجتماعی، در جنبه های سیاسی، در جنبه های عقیدتی، در جنبه های اقتصادی چه ظهوراتی داره؟ بسته به این استش که چه غذایی خورده؟ یعنی باطنش از چه موادی تشکیل شده؟ باطن خیالیش، باطن وهمیش، باطن عقلیش، باطن فوق عقلیش چه تغذیه‌ای شده؟ به تناسب اون این ظهوراتو چیه؟ داره. لذا اگر ما از خودمون چیزی خوشمون نمیاد که این ظهورات، مثلا من از ظهورات خیالی خودم خوشم نمیاد، این افکار خیلی افکار بدی اومده سراغ من، ولنم نمیکنه، نه تو خواب نه تو بیداری، این هی اذیتم میکنه این خیالات، این نشون میده شما یه باطنی داری که این خیالات ظهوراتشه. باید دستو کجا میبری؟ دستو باطنت ببر، اون باطنو تغییر بده، دیگه خیال نمی ازش ظهور نمیکنه. مثل یه بوی بدی یه جا میاد، ما باید اون چیو برداریم؟ منشأ بو رو برداریم. تا وقتی منشأ بو هست، این بو همینجوری سر جای خودش هست. از یه ظهور وهمی خودت خوشت نمیاد، باید عوضش بکنی. از یه ظهور عقلیت شاکی هستی، باید تغییر پیدا بکنه. از یه ظهور فوق عقلی ناراحت هستی، ضعیفه، خوشایند نیست، باید یه باطنی هست اونجا. مثلا ظهور فوق عقلی مثل چی؟ مثل که تو دوست داری با خدا رفیق شی. خب این ظهور فوق عقلیه. دوست داری از اصحاب امام حسین باشی، دوست داری از یاران امام زمان باشی، دوست داری محشور بشی با امام حسین. این یه ظهور فوق عقلیه، عقلی نیست، بالاتر از عقله. اما تو به تناسب این میلی که داری، به تناسب این میلی که داری ساختار نداری. تغذیه نشدی، فقط دوست داری اونجوری باشی. میگی یا لیتنی کنتو معکم، میگه من هی میگفتم سالها یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما. یه شب خواب دیدم عاشورا سید و شهدا، من گفتش که میخوام نماز بخونم، به ایست جلو من میخوام نماز بخونم. گفت انقدر ترس برم داشت که نگو. حالا آقا وایستده به نماز، اون دشمنان اومدن تیر رو زدن، جا خالی دادم خورد با آقا. بعد از خواب پریدم. ببین این دوست داره جز اصحاب عاشورا باشه، اما باطن متناسب با اون اصحاب رو بله نداره. تو جبهه ما داشتیم کسایی بودن خیلی آدمای دوست داشتنی و خوبی بودن، اینا دوست داشتن خط شکن باشن، دوست داشتن بیان مثلا کارهای سخت رو انجام بدن، اما وقتی به نزدیک خط می رسیدن، اون قررش توبها، تانکها، قررش خمپاره ها، گلوله، خط مستقیم بیواسطه جلوی دشمن ایستادن و به اونجا که می رسیدن، باطن متناسب با اونجا رو تو خودشون تولید نکرده بودن، تزلزل توشون اتفاق می افتاد، لذا برمی گشتن. یا به اصطلاح رزمنده ها چه می کردن؟ کپ می کردن. اون چیزی که ظهور می کنه ناشی هستش این شخصیت، میزان غذایی که خورده، میزان موجودی که داره به تناسب اون چیزی که میخواد نیست، و چون مقدارش هم همینه، اینم در گروه مکتسبات خودشه. کل نفس به ما کسبت بله رهینه. چون در گروه مکتسبات خودش هست، بنابراین نمیتونه گروه یعنی گروگان دیگه، رهینه یعنی چی؟ یعنی مرهونه، گروه یعنی اسیره اون چیزیست که. کسی که خیالات بد داره، دیدنی های بد داشته، دیدنی های بد، شنیدنی های بد، هر کدومش انسان درگیر میکنه. اینا میاد توی وجود شما، هم ذخیره میشه دیدنی های بد، صحنه های منفی، شنیدنی های منفی، گرفتارت میکنه. مثل غذای بده، غذای بد اینجوریه که شما وقتی خوردی در گروهش نباشی. شما پفک بخور، چیپس بخور، پسته بخور، بادوم بخور، فندق بخور، هر کدوم یه جور بدن رو درگیر میکنه. کباب بخوره یه نفر، برنج بخوره، برنج ایرانی بخوره، برنج خارجی بخوره، گوشت یخ زده بخوره، گوشت تازه بخوره، میوه تازه بخوره، میوه مونده بخوره، هر کدوم تعریف خاص خودشو دارن. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا اصلا همه چیو تعریف کرده، اصلا ما چیز تعریف نشده تو عالم نداریم. هر چیزی که بخوری از این دهان رفت پایین درگیرت میکنه، یه تو میفته در گروه اون، میگی مثلا من فلان چیزو خوردم سرما خوردم، فلان چیزو خوردم جلوم درد گرفت، مثلا مثل بنده الان جلوم درد گرفت، نمیدونم فلان چیزو خوردم جوش زد صورتم، فلان چیزو خوردم بدنم به خارش افتاد. یعنی نمیتونی ازش نجات پیدا بکنی. اگه به خارش افتاده به ظهور اومده، این خارش پوست حاکی از یه باطنه، یه چیزی اونجا تو بدن وجود داره که الان به کجا رسونده تو رو؟ رسونده تو رو به خارش. لذا یه پزشک خبره وقتی نگاه میکنه ممکنه از ظاهرم شروع کنه به درمان هایی، اما زود میده آزمایش، یا آزمایش خون بگیر، آزمایش های دیگه بگیر، عکس برداری میکنه، بعد میگه اون تو چه خبره، اون باید حل بشه تا این حل بشه. خب در مورد خودمون اینجوری گفتیم که حالا این بس خیلی زیاد الان نمیتونیم راجعش بپردازیم. در مورد دیگران هم بس همینطور است. در مورد دیگران شما وقتی که ظهورات خاصی رو توقع داری باید به تناسب اون ظهورات باطنهای خاص رو ایجاد بکنی. البته شما باطن رو ایجاد میکنی، یعنی خوراک پاک رو میدی، ممکنه درون اون آلوده باشه، این خوراک پاک رو چیکار میکنه؟ آلوده میکنه. مثل یک آدمی که مسمومه، الان شما بهش وقتی غذا میدی هر چه غذا میخوره چی میشه؟ بدتر میشه. غذای پاک میدی میره تو مرحله خیال، خیال او آلوده است، آیه قرآن رو میگیره با خیالش کثیفش میکنه، دیگه نمیتونه ازش استفاده کنه، خیالش پاک، واهمش نجسه، کثیفه، ضعیفه. شما خوراک آیه رو میدی به شخص میشنوه، پای درس بهترین استاد اخلاقم میاد مینشینه، ولی چون آلودگی خیال داره، آلودگی وهمی داره، اینو که میشنوه به جای که بره تبدیل بشه به نور، آلوده میشه. اون آیات، روایات، اون مجموعه چیزهایی که دریافت میکنه آلوده میشه، عقایدی که میگیره آلوده میشه، بعد نمیتونه اون ظهورات رو داشته باشه. تعجب نکنید بگی مثلا فلانی 30 سال پای درس فلان ولی خدا بوده، ولی چرا انقدر پاسه در کار در اومد؟ این حرف که سخنی که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند همیشگی نیست. سخنی که از دل میاد به دل میشینه. میگه آقا من صحبت فلانی به دلم نمیشینه، دل تو مریضه. اینجور نیستش که اگه یه صحبتی به دل ننشست پس طرف داره از دل سخن نمیگه، نه، دل تو آلوده است. پیامبر مگه از دل سخن نگفت؟ سید الشهدا مگه از دل سخن نگفت؟ توی اصحاب عاشورا لشکر مقابل چیزی تأثیر گذاشت؟ جز دو سه نفر رو هیچ کس تأثیر نذاشت. حرفای پیغمبر از دل نبود، به معدود آدم ها اثر گذاشت. نور میفرسته اما اونجا آلوده هستش. اگر این آلودگی نباشه، شما به محصی که باطن سازی میکنی اون چیزی که توقع داری ایجاد میشه. برای همین وقتی یه نفر میخواد تو درس یه استاد موفق بشه، باید اول آلودگی های درونی خودش از بین ببره، آلودگی های درونیش از بین ببره، تا وقتی که میشنوه بشه. اونهایی که وقتی میشنون پوست کلفتی میکنن، نمیشن، مقاومت میکنن، اینا دائما شنیده هاشون حجم حجاب هاشون رو زیاد میکنه. مثل یه آدم آلوده مریض که مسمومه بدنش، هر چی بهش خوراک میدی بیشتر خوراکا چی میشه؟ همه اونجا همه مسموم میشه. آیات عرفان، اخلاق، فقه، همه میشه آلوده. تا خودتو پاک نکردی وقتی جذب میکنی خراب میشه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اول تزکیه بعد چی؟ تعلیم. خب تزکیه هم خودش یه کار علمیه، یه کار عملیه، یه کاری هست که اطلاعات میخواد. اگر یه کسی بیاد به این قصد که من اول تزکیه شم بعد این چیزا برا من بمونه، اینم خوبه، میاد پای درس مینشینه، یه کتابو باز میکنه به این قصد که تزکیه شه. مریضه ها الان که میخواد بخونه کتابو، مریضه، آلودگی داره، اما چون خیال داره بشه، میخواد که تغییر پیدا بکنه، میخواد که تحول پیدا بکنه، این ذره ذره این نسخه ها رو که عمل میکنه اول پاکش میکنه بعد مسلحش میکنه به علم و حکمت. این خوبه. آلوده ترین آدم ها وقتی میان پای دست پیغمبر بنشینن، پای دست امیرالمومنین بشینن، مقاومتشون رو از بین ببرن میشن، مقاومتشون از بین ببرن میشن. اما وقتی ما مقاومتمون از بین نبریم، اومدیم بشینیم ایراد بگیریم، اومدیم بشینیم انتقاد بکنیم، اومدیم بشینیم نقد بزنیم، اومدیم بشینیم نمیخوایم بشیم، این خیلی خطرناکه. لذا این فقط من تعلم العلم لغیر العمل فهو کل مستهزئ بربه عز و جل. کسی میاد یاد میگیره برای اینکه نشه، اصلا برای شدن نمیاد سر کلاس، برای تحول نمیاد سر کلاس، این مسخره کرده خدا رو، مثل کسی که داره خدا رو مسخره میکنه. چون اصلا شنیدنش با شدن برابر نیست. خوراک وقتی میره تبدیل نمیشه، وقتی جذب میشه تبدیل نمیشه، بلکه آلوده ترش میکنه، سمجترش میکنه، لجبازترش میکنه، خبیسترش میکنه، مقاومترش میکنه و قساوت قلبشو بالا میبره. طرف مقابلم که شما میخواید یه چیزی ظهور پیدا بکنه، باید کار فرهنگی بکنی، کار علمی بکنی، خوراک مناسب بهش بدی تا اینجور بشه. یه مادری که میخواد ظهورات بچهش حجاب باشه، ظهورات بچهش نماز باشه، باید به جای اینکه هی وادار کنه اینو نماز بخون، یالا حجاب داشته باش، چادر تو باید سرت بکنی. دیدی که خیلی از بچه‌ها از کوچیکی وادار میکنن، کار غلطی هم هستش، دخترها پسرها به مسائل دینی، به ظهورات دینی، یالا مثلا این رعایت کن. این خوب نیست، شما داری رنگ میزنی، داری رنگش میزنی عزیزم. این گنجشکه قناری نیست. اگه قناری بود تو پوستش هم که بکنی، پرش هم که بکنی، یه پر دوباره قشنگ در بیاره. اما اگه رنگش زدی بعدا خراب میشه. شما باید باطن متناسب با نماز رو، باطن متناسب با حجاب رو بریزی تو بچه. خود ظهورش چی میشه؟ خودش میشه نماز، خودش میشه حجاب، خودش میشه اون چیزی که تو میخوای. ولی وقتی تو اصلا این کار تربیتی نکردی، تغذیه نکردی، لقمه حلال ندادی بهش، گرفتاری های دیگه برای بچه درست کردی، خودت هم عمل نمی کنی، این بچه اصلا شما هی برو ظاهرش رو میخوای رنگ بزن، فایده نداره که، هیچ فایده نداره. تموم شد اصل، نیم ساعت وقت اون گرفته شد، همین دوتا اصل که گفتیم. حالا میخوام راجع به عاشورا صحبت کنیم. انسان یه جوری هست که وقتی حق رو میشناسه از نظر ظاهری، از نظر ظاهری عقلش هم محکوم حق هست، چون در گروه چیزهایی هستش که کسب کرده، همیشه نمیتونه به حق عمل بکنه. در حق خودش جنایت هایی کرده، ظلم هایی کرده، چیزهایی کسب کرده که با اینکه عقلش میگه اون چیز حقه، ولی نمیتونه منو تسلیم حق بشه. داستان رو از کجا شروع کنیم؟ داستان رو از شیطان شروع کنیم. حالا عیبی نداره ما این بحث موضوعی که میخوایم صحبت بکنیم به جای یه هفته بکنیمش، دو هفته خیلی هول نشیم، عیبی نداره، چون ایام مناسبت داریم، تو پایان سفر مناسبت داریم، یه مقدار بحث تاریخی و تحلیل های تاریخی هم بکنیم و تحلیل های اجتماعی سیاسی به جای بر نمیخوره، چون میخوام انسان شناسی کار کنیم. در واقع ما هم داریم از نگاه انسان شناسی رو بررسی میکنیم. اون اصلی هم که ما میخوایم ثابت بکنیم این است که اگر کسی انسان شناسی بلد نباشه، قدرت تحلیل تاریخ، قدرت تحلیل سیاسی، قدرت تحلیل اجتماعی نخواهد داشت. کسی میتونه تاریخ رو تحلیل کنه، تاریخ رو بفهمه، که انسان شناسی بدونه چه اتفاقی افتاده. شما از شیطان ما شروع کنیم، بیاییم از شیطان. شیطان چیزی در وجودش داره که با این که از نظر شعورش، از نظر عقلش حق رو خوب تشخیص میده، ولی یه چیزی تو وجودش هست که سایه میندازه روش. حضرت میفهمد که 6000 سال عبادت کرده خدا رو، در نهج العقل میفهمد معلوم نیست 6000 سال دنیاییست یا 6000 سال آخرتی. یعنی خیلی حرف مهمه، 6000 سال دنیایی عبادت کرده یا 6000 سال آخرتی. اما وقتی در معرض امتحان قرار میگیره، اونی که در وجودش هست به صورت ابا و استکبره، ابا و استکبار و حسادت ظهور میکنه. چرا؟ قرآن میبینی چقدر هم شناسیش دقیقه. خداست دیگه، دیگه خدا دقیق تا کسی میتونه بگه؟ خدا آفرین راجع مخلوقش داره گزارش میده، خالقه، از اون دقیق تر که ما نمیتونیم گزارش بگیریم. علت رو میگه، میفهمد و کان منل کافرین، این کفر رو داشت در درون خودش، فقط ظهور نداشت، تو معرض امتحان قرار نگرفته بود، پناه بر خدا، تو معرض ظهور قرار نگرفته بود. وقتی اومد بالا روش کرد توی فرشته ها، از جن بود، جن دی و کان من الجن، بعد اومد داخل فرشته ها تا اون مقامات اوج گرفت، به محض اینکه امتحان گرفته شد، کفر درونی اومد بالا، ظهور پیدا کرد. از ظاهر و انوانول باطن عبا و استکبره و کان من الکافرین. کافر بود، 6000 سالش هم کافر بود، کفر رو داشت. خداوند تا اتمام حجت نکنه به بنده، بندر ما عقاب نمی کنه. و سنت دیگر رو بگم براتون، هم اصل مهمی است. و ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا. باید پیغمبری بیاد، حرفی بیاد، گفته‌ای بشه، حکمی باشه، دستوری باشه تا معلوم بشه این عمل میکنه یا نمیکنه. همینجوری ادعا کنه، خدا ادعای همه رو قبول میکنه، فعلا قبول میکنه. اما وقتی که تو ادعا کردی، خدا یه دفعه چیکار میکنه؟ یه دفعه پیغمبر رو میذاره جلوت، معصوم رو میذاره جلوت، احکام شرعی رو میذاره جلوت، رساله رو میذاره جلوت. تازه معلوم میشه که تو چقدر سرمایه داشتی تو این 30-40 سالی که زندگی میکردی، یا فکر میکردی آدم خوبی هستی. همون آیه که جلسه قبل خوندی، و الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. خیال میکردن تا الان. و چقدر ماها دچار خیال زدگی هستیم تو خودمون، چقدر دچار خیال زدگی هستیم. حالا ما الان میشینیم انسانها رو نقد میکنیم، 30-40 سال، میگیم آقا بعد از یک عمر 70-80 سال، آقا 70-80 سال کدومه؟ 6000 سال عبادت کرده، عبادت کرده، نه 6000 سال زندگی کرده. یه موقع اسمی میتونم 70-80 سال زندگی کرده، حالا توش عبادت هم بوده. یه موقع میگه 6000 سال عبادت کرده، یعنی کار مثبت. الله اکبر. 6000 سال بیفایده، عبادت بی نتیجه. چرا؟ چون شیطان به اختیار خودش چیزایی تو درون خودش جذب کرده بود که کفر رو ایجاد کرده بود تو وجودش. به محض اینکه به جاش رسید، ظهور کرد اون کفر. و کان منل کافرین. حالا این آدمی که اینجوری هست میخواد به ماها رحم بکنه؟ من شما رحم بکنه؟ آدم که نیست، ببخشید، این ابلیسی که هست، این جنی که اینجوری هست، به من شما رحم کنه؟ وقتی میفهمد لأقعدن، یعنی سه مرتبه توش تأکید، حتما لهم صراطک المستقیم. تو صراط مستقیم هم میشیم، کمی میکنم، ثم لآتینهم من بین ایدیهم. حتما از جلو بهشون حمله میکنم، از عقب بهشون حمله میکنم، از راست بهشون حمله میکنم، از چپ بهشون حمله میکنم. و ما خیلی غافل زندگی میکنیم. باطن کفر اینجوری است که وقتی خدا بهش میگه که سجده کن، باهاش میدونه حقه. اینو دقت کنید، شیطان هیچ کدوم از اصول عقایدش کفر نداره تو اصول عقایدش. این اصول عقایدش کامل، خدا را قبول داره، ارادت هم داره به خدا، خدا را قبول داره. فو عزت کب عزتت قسم به خدا میگه. اگه قبولش نشه عبادتش نمیکرد 6000 سال. اون چی که ما به عنوان عقیده میگیریم، به عنوان عقیده، عقاید اسلامی قبول میکنیم، توحید و نبوت و شیطان، 5 اصل رو کامل قبول داره. 5 اصل رو کامل قبول داره. این قبول تو کجای شیطانه؟ کجای شیطان قبول داره اینو؟ فو عزتک. پس چرا منو مخالفت میکنی؟ خدا بهش میگه، میگن که من 6000 سال من عبادت نکردی، من سجده نکردی به من 6000 سال. ها خب پس الان من حرف میزنم گوش نمیکنی. کجای شیطان؟ خوب دقت کنید، من تو روانشناسی فوق العاده مهمه این، در انسان شناسی مباحث جدیده، اینا شما هیچ کتابی نمیتونید پیدا کنید که این مباحث درش باشه. کجای شیطان قبول داره خدا رو که عبادت کرده؟ یعنی اون در کدوم مرحله خدا رو میپذیره؟ قبول کرده، عقاید رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، امامت رو قبول داره، معاد رو قبول داره، عدالت خدا رو هم قبول داره. اینقدر قبول داره که روز قیامت به خیلی از آدما میگه انی به ما کفرتو به ما اشرکتم، به ما اشرکتمون کفرتو. اون چیزی که شما شرک می‌ورزیدید به خدا، این شرک رو من قبول ندارم. شما دوچار شرک بودید، به شرک شما کافرم. میبردشون زیر سوال شیطون. یه عده وضعشون از شیطون بدتر روز قیامت. میگه من از این کاری شما اصلا خوشم نمیاد، تایید نمیکنم کاری شما، کاری شما اصلا خوب نبوده. شیطان میگه، شیطان عقلش تسلیم شده بود، اما کل نفس به ما کسبت بله رهینه. از ظاهر و انوانول، اما شیطان درگیر چیزایی بودی کسب کرده بود، نمیتونست مطابقه با اون چیزی که میفهمه بیاد بالا، مقاومت میکنه. الله اکبر. آدم با یقین خودش هم مقابله میکنه، به لجبازی میفته با یقین خودش، میدونه کار خرافه، میدونه این کار اشتباس، میدونه جهنم داره، میدونه خودشو بدبخت میکنه، میدونه خیر دنیا و آخرت ازش سلب میشه، اصرار تا بره تو جهنم. چرا؟ برای اینکه خودش جنایت کرده با خودش. اونجایی که باید خودشو میساخته نساخته، اونجایی که باید یقه خودشو میگرفته نگرفته، اونجایی که باید با خودش درگیر میشده نشده، حاضر نبوده با خودش مبارزه کنه، تنبل بی‌حوصله مبارزه نکرده با خودش، هی کسب کرده، حالا که حقو میفهمه نمیاد پا به پای حق، مقاومت میکنه، میفته به عناد و لجبازی. 6000 سال عبادت، انس با خدا، بیای تا مقام فرشته ها، تا مقام فرشته ها بیای، بعد که بهت میگه که سجده کن عذرخواهی هم نمی کنه. فرق آدم و شیطان همین بود. آدم میفهمه اشتباه کرد، توبه میکنه. چقدر بزرگ آدم سلام الله علیه، چقدر بزرگ حوا سلام الله علیها، تا میفهمن اشتباه کردن، ربنا اننا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحم لنكونن من الخاسرين. زود استغفار، ما اشتباه کردیم، ببخشید. اگه تو نبخشی با دوچار خسرانی. زود برگشتن. شیطان نه، شیطان وایستاد با خدا درگیر شد. به ما اغویتنی، تو منو گمراه کردی خدایا. من با خدا مشکل پیدا میکنم. آدم لجباز، آدم متکبر، آدم معجب، آدم حسود، بالاخره سر از جای در میاره که با خدا درگیر میشه. وای میسه رو در روی خدا، خدا رو میبره زیر سوال. میگه تو چرا به کارو کردی جلوی من که من تحریک بشم نسبت به این شخص حسود بشم؟ چرا بهش نعمت دادی؟ چرا زیباتر از من خلقش کردی؟ چرا به این هی پول دادی؟ این مثلا مرتب وضع مادیش خوب بود، صد بار رفت حج، من یه بارم حج نرفتم. خب تو خدا این کارو کردی دیگه، هی منو ضعیف نگه داشتی، به اون دادی، من تحریک شدم نسبت بهش حسادت کردم، مقام اونو بالا بردی به من ندادی، من تو رو قبول ندارم خدایا. با خدا درگیر میشه. خدا میگه منم این کارو کردم مخصوصا که ببینم تو عابدی یا عابد نیستی. علی علیه السلام فرمود انسان رو خدا از جاهایی امتحان میکنه که خوشش نمیاد، نه از جاهایی که میتونه و خوشش میاد. اون جایی که دوست نداره امتحانت میکنه. با خدا درگیر میشه، میگه خدا زمینه حسادت رو فراهم کرده، الان به من میگه حسود نباش، منم نمیتونم نباشم. زمینه تکبر رو ایجاد کرده، زمینه عجب رو ایجاد کرده، من چگونه گندگی نکنم، چگونه بزرگی نکنم؟ من 6000 سال زحمت کشیدم، من انقدر قوی بودم که به عنوان یه جن آمدم تا مقام فرشته ها. این تازه وارده که خلقش کرده با گل، من از آتشم. دقت کنید نگاهش چجوریه. خلقته من تین و خلقتنی من نار. من قدرتمند، 6000 سال سابقه، این آدم پیزوری از خاک و خلقش کردی، همین الان خلقش کردی، بعد همین به سجده کنم به این؟ این چی کار است که من به این سجده بکنم؟ از کجا اومده؟ زحمت های منو کشیده؟ سابقه منو داره؟ کارای منو کرده؟ اهرار رسیدم به این سجده بکنم؟ الله اکبر. کجای قیاس شیطان اشتباس؟ کجای قیاسش اشتباه است؟ کجای خوب نفهمید که این اشتباه رو کرد؟ آدم اینجوریه، آدم همینطوره مثل شیطان. یعنی یه جایی میرسه، ببین قرآن، اول من فرمولو بگم بعد مثالها رو بگم. فرمول این استش که و جحدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوفن. با حقیقت، با آیات من، با انبیای من جحدو. جحد یعنی چی؟ جحدو انکارش کردند و استیقنت ها انفسهم، در واقع یقین داشتن بهش. با اینکه یقین داشتن انکارش کردن. ببینید خیلی حرف تکون دهنده است. آدم به یقین میرسه نسبت به حقیقتی، میدونه این امر حقه، میسته جلوش، انکارش میکنه. بحث فتنه های آخر زمان که حالا برسیم اشاره به بحث فتنه های آخر زمان صحبت بکنیم، و فتنه که زمان امیرالمومنین علیه السلام شد، تو فتنه ها خیلی ها ریزش کردن دیگه، بسیاری از خواص ریزش کردن در فتنه. مثل الان ما که الان بسیاری از یارای امام، خانواده امام و اقوام امام، پیشکسوتان جهاد و خون، سابقه دارها ریزش کردن و این ریزش همچنان ادامه داره. فتنه فقط یه امتحانه، یه تکونه برای کسایی که بیماری ها دارن، بیماری هاشون ظهور پیدا بکنه، بریزه بیرون. و الا تو خود فتنه هم خورشید به قول علیه السلام فرمود از حرام الشمس، حقیقت از خورشید هم ظاهر تره. اینجوری نیست که توی فتنه بگیم حقیقت گم شد یه عده ریختن بیرون، اصلا اینجوری نیست. دقت بکنید، دو تحلیل تو فتنه هست. یک، حقیقت آب گلالود شد، ما ندیدیمش، باختیم، حقیقت رو گم کردیم، راه رو گم کردیم، طوفانی شد، راه رو گم کردیم. دست ما نبود که، خب طوفانی شد، گل شد، ندیدیم. اصلا تو فتنه اینجوری نیست. علیه السلام فرمود در فتنه ها هم حقیقت مثل خورشید روشنه. تفسیر دوم چیه؟ تحلیل دوم، وقتی فتنه میشه فقط اونایی که بین داناییشون، یقینشون، عقلانیتشون و دارایی هاشون تضاد هست فرو میریزن. فتنه تفسیر دوم درسته. در تفسیر دوم آدمایی که مریضن در فتنه میریزن. تو آشتی با امام زمان توضیح دادم، آخر آشتی با امام زمان 8 سال پیش 9 سال پیش تمام این فتنه‌ای که الان هست رو زیر ساختاش و کامل و ظهوراتش رو نوشتم. تو همون آشتی با امام زمان آوردیم. عوامل و کسایی هم که تو اون کتاب نقد کردیم، ما همین هایی هستم که الان سرانه فتنه هستن. 9 سال پیش نوشتیم اینه رو. اونجا اینو توضیح دادیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید لا تکره الفتنه، لا تکره الفتنه فی آخر الزمان فانها، بدتون نیاد از فتنه در آخر الزمان، ناراحت نشید، ترس بهتون نیفته، استراب نگیره ازتون، اعصابتون نریزه به هم. چیکار میکنه؟ منافقین شما رو برملا میکنه. مثلا فتنه لازمه، فتنه استفراقه. به قول مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی، با این فتنه انقلاب یه غیی کرد. خوبه این استفراق لازمه، معلوم شه مجتهدین منحرف، مراجع منحرف، روحانیون منحرف، اطرافیانی که اطراف امام هستن همه به قول خود امام دغلباز بودن، اونایی که توی بدنه های وزارت اطلاعات، سپاه، ارگان ها، وزارت خونه ها، مجلس، دولت، کجا کجا حضور داشتن اما هیچ کدوم با امام نبودن، در واقع باید بریزه بیرون نفاق، باید بریزه بیرون. ما نیاز به این استفراغ داریم. استفراغ اگر صورت نگیره بدن سالم نیستش که، بدن مریضه همیشه. اگه مسمومیتی هست باید چی بشه؟ باید دفع بشه. و این داستان همینجوری ادامه داره. علیه السلام فرمود شما به شدت قربال میشید، به شدت. آدم به یه جایی میرسه که وقتی یقین داره یه چیزی درسته وای میسه. خدا رحمتون استاد ما رو حضرت آیت الله مجتهدی همیشه سر درس میگفت، یعنی چند بار در طول سال اینو میفهمون. فهمون انسان وقتی میفته رو دنده لجبازی اگر خدا هم بهش بگه مخالفت میکنه با خدا. اینو تو انسان شناسی حرفای مهمه ها، اینا روان شناسیه. انسان به جایی میرسه خود یقین داره یه کاری درسته مخالفت میکنه، یه کاری غلطه انجام میده، جلوی خدا میسته انسان. چقدر این آیه تکون دهنده است. و جحدوا بها و استيقنت خوا انفسهم. اما به خاطر چی؟ دوتا دارایی داشتن اینا. چرا با وجود یقین انکار میکنه آدم؟ دوتا دلیل میاره. چقدر دقیقه این آیات. ظلمن و علوان، اونایی که دارایی های ظالمانه دارن یا اهل علو هستن با یقین خودشون مقابله میکنن. روحی علو خیلی روحی خطرناکیه. ظلم اینجوریست، اگه ظلم کرده باشی یه جایی نمیتونی جلو کفرتو بگیری. یزید میگه من میتونم توبه کنم. ببینید میخواد توبه بکنه، میفهمه اشتباه کرده، به حضرت زین العابدین علیه السلام عرض میکنه میخوام توبه کنم، امکانش هست؟ حضرت میگه بله، نماز بخون توبه کن. داریم از سجاد مورد اعتراض قرار میگیره که چرا این توبه میکنه الان، این همه جنایت امام حسین رو کشته. حضرت فقط نمیتونه توبه کنه. توبه اینجوری نیستش من بگم خب الان فهمیدم اشتباه کردم میام توبه میکنم. نه، تو دارایی داری، تو باطن سازی کردی، این باطن قدرت توبه به تو نمیده. این دارایی که داری با توبه سازگاری نداره. توبه خروجیه، توبه چیه؟ یه ظاهره، از ظاهر و عنوان و باطن. اگه دوست داری توبه کنی حتما موفق به توبه نمیشی. تو دوست داری توبه کنی اما چون باطنی ساختی که تناسبی با این توبه نداره موفق به توبه نمیشی. میگه نمیتونه توبه کنه. قرآن میگه وقتی ما اینا رو امر به سجده میکنیم توی آخرت، توی آخرت هم نمیتونن سجده کنن. میبینه آدم به کجا میرسه؟ یدعون الی السجود اما نمیتونن. میبرو همین دو رکعت نماز خون من توبتو قبول میکنم، همین الان معذرت خواهی کن، همین الان معذرت خواهی کن، نمیاد ازش، چون درگیر ظلمایی هست که کرده، ظلم نمیذاره، دارایی داره این. یا علو، علو هم همینطوری هست. علو در شیطان خیلی برملا بود، روحی علو هم خیلی خطرناک. علو یعنی که آدم میخواد برتر باشه، میخواد رو دست دیگران باشه، تو نظام طبیعت میخواد فوق دیگران باشه. این حس یه دارایی خطرناکی هست که جلوی تمام حق گرایی ها رو میگیره و یه کاری میکنه که انسان با خدا درگیر میشه. آخر سر شیطان کجا خیلی زور بهش اومد؟ اینجایی که میخواست بیاد پایین سجده کنه به این، میگه به خود سجده میکنه، به خدا ببین چقدر رشوه میده. میگه خدایا اگه منو معاف کنی از این که به آدم سجده کنم، طوری تو رو عبادت میکنم که هیچ کس تا حال تو رو اینجوری عبادت نکرده باشه. خدا میگه من نمیخوام، من اینو از تو میخوام. نمیتونه. علو خیلی خطرناکه. حضرت میفرماید با بند کفشش اگه یه نفر اداره علو داشته باشه جهنمی میشه. دیدی از زمینان کفش بخرن؟ میگه کفشم از بقیه یه ذره خوشگل تر باشه. میگه موقع میگم میخوام یه کفش خوشگل بخرم بپوشم لذت ببرم ازش، خوبه، زیبایی گرایی خوبم هست، ثوابم داره، عبادتم داره، مدل مومو یه کاری کنم قشنگ باشه، عینک خوشگل داشته باشم، لباس زیبا داشته باشم، این خوبه. اما به محض اینکه تو ذهنت، تو گوشه ذهنت مقایسه است با لباس یه نفر دیگه، میخوای این لباس رو بپوشی که تو چشم دیگران بزنی بالا، میری تو جهنم. علو یه چیزی هست که اصلا خدا از کسی نمیتونه بپذیره. مثل شرکه. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت رو من برای کسایی که قرار دادم که رو زمین علو نکنن، فساد نکنن، علوم نکنن. اگه بخوای از یه نفر برتر بشی، جا تو جهنمه. اگه فقیر فقیر باشی 50 سال ولی تو دلت این هستش که من پسنداز کردم تو بانک فلان، تو قرعه کشی اسم من در میاد، بعد این فلان خونه رو میبرم و میرم پوز میدم، همین تو ذهنت هست، اصلا من اسمت هم در نمیاد. خدا میگه من اینو راه نمیدم بهشت. من خودکار بیش دستم بگیرم، پول بیشتر میدم. عزیز دل من، تو اصلا شهریه‌ای که میگیری، شهریه دانشجویی، شهریه طلبگی، حقوق کارمندی که میگیری، به این مدل ماشین نمیخوره. رفتی ماشینی بگیره جلو جاریش کم نیاره، جلو باجناقش کم نیاره، یه مبلی بگیره که از بقیه سر باشه، یه فرشی بگیره که رو دست بقیه باشه. اگر میخوای فرش قشنگ، برو فرش قشنگ بگیر به نظیره پات استفاده کن، چه اشکال داره. اما اگه میگیری به این که کم نیاری جلو دیگران، میفتی تو چشم هم چشمی، اینجا جهنمی میکنه آدم رو. میری مکه بهت بگن حاج آقا، تمومه، بدبخ شد. من آدمایی رو میشناختم خدا شاهده مستطیع نبودن، پول قرض گرفتن که از ستا رفیقی که داشتن میرفتن، اونا به استطاعت میرفتن، این کم نیاره، فردا به اینا میگن حاج فلانی، به این نگن حاج فلانی، خیلی زایه است. مستطیع نیست، باشه رفته مکه که بهش بیا حاج فلانی، حاج خانم، حاج آقا. تو جلسه هم تا میشینه میگه من 20 خورده ای بار رفتم عمره، چند بار رفتم تمتع، حالا یک کسی هم نرفته باشه بنده خدا. به سجادت، به تسبیحت، به کتابت فخر بفروشی، جهنم داره. به بچت، به شوهرت، به زنت فخر فروشی کنی، جهنم داره. بچهش خوشگله، بقیه بچه ها خوشگل تره، یه جوری همینو تزیینش میکنه، میاردش بیرون که رخ بقیه بکشی، بچه من از بقیه بچه ها خوشگل تره، من در معنویت موفق تر از بقیه هستم. این روح علوف خیلی خطرناکه. با یه پیرن، با یه عبا، با یه تسبیح، با یه بند کفش، با یه اتومبیل، با تلفن همراه. میخوای با تلفن همراه میخوای چیکار کنی باهاش؟ میخوای جواب بدی؟ میخوای زنگ بزنی؟ چه کارایی میخوای ازش؟ خب تناسبمون برو یه دونه بخر. نه، من باید یه تلفنی بخرم که رو دست بقیه کسایی که تلفن دارن مثلا زایه است من این تلفن رو بگیرم دست. الان دیده خیلی خجالت میشن تلفن های مدل پایین دستشون بگیرم، اصلا آب روزی من دستم بگیرم، باید عوض کنم. تون دو تو مریضی دارم تلفنشون رو عوض میکنم، مبلاشون رو عوض میکنم، فرشاشون رو عوض میکنم، لباسشون رو عوض میکنم. لباس میتونی حالا بپوشیش، عینکش رو عوض میکنه، نمیدونم خونه رو تون دو تون عوض میکنه، چینیاشو عوض میکنه، میبخشه که بتونه چینی بخره رو دست بقیه باشه، کریستالشو عوض میکنه، نمیدونم تلویزیونشو عوض میکنه، همینجوری. یه موقع اسم میگه آقا من این کارایی نداره برام، اصلا برای خودم میخوام تنوع باشه، واقعا نمیخوام با کسی نه مقایسه کنم نه رقابت گذاشتم با کسی. چند سال فرش سفید تو خونم دیدم، میخوام لذت جدید ببرم، این خیلی خوبه. فرش تو عوض کن، یه فرش قرمز بنداز، یه فرش کرم بنداز، یه فرش سبز بنداز، برای خودت باش. به محض اینکه پای یه نفر میاد وسط، خطرناک میشه. چشم هم چشمی، رقابت بیچاره میکنه آدمو. فنانیا رفتن کیش، ما هم بود دویم بریم کیش. رفتن دبی امسال، ما رفتیم مشهد. اصلا چقدر بدبختیم ما. هر سال بریم مشهد، اینا نگاه کن، یه سال کیش میرن، یه سال نمیدونم قش میرن، یه سال دبی رفتن. این ما رو برمیدارید برید مشهد. علو، روح علو، این که من میخوام رو دست بقیه بلنشم، رو دست بقیه من حاکم بشم، بدبخ میکنه آدم رو. اینا شما الان باید بشنوید اینا رو از من که میخوام بریم تحلیل مسائل روز و تحلیل مسائل تاریخی، بدونیم چیا باعث شده که اون اتفاقات بیفته. مبانی انسان شناسی تاریخ رو بفهمیم، مبانی انسان شناسی مسائل روزمون رو درک بکنیم. چجوری 120 هزار نفر میان با امیرالمومنین بیعت میکنن، دو ماه بعد همه فراموشی گرفتن، گفتم مثلا یادمون نیست با تو بیعت کردیم. جالبه ها، دقت کن حضرت امام، خودت با من بیعت نکردی، مثلا یادم نمیاد. دو ماه پیش پیش پیغمبر چی میشه آدم اینجوری میشه؟ و جحدو بها و استیقنت خوا انفسهم ظلمن و علوان. آدم ظالم بوده، آدمی که ظلم میکنه این ظلمه یه جا پاگیرش میشه، نمیتونه با حق راه بیاد، میزنیدش تو جهنم جلو خدا وای میسته. اونی هم که روح علو داره نمیتونه وایسته، میگه خدای این احکام تو منو ضایع میکنه، بزرگی من، گندگی من، اول بودن من، مقدم بودن من، برتری من رو ضایع میکنه احکام تو، من این حکم تو رو قبول ندارم، من دستورات تو رو تا جای قبول دارم که به تقدم من لطمه وارد نکنه، به برتر بودن من لطمه وارد نکنه، به سهم بیشتر من لطمه وارد نکنه. بابا اون جایی که علی علیه السلام فرمود ارتد الناس بعد النبی الا سلاس او الا سب، مردم مرتد شدن بعد از پیغمبر جز چند نفر، طلحه و زبیر جز استثنایی ها بودن، مرتد نشدن، اومدن کمک به امیرالمومنین وایستادن. الله اکبر. طلحه و زبیر وایستادن کمک کردن امیرالمومنین رو، گفتن ما هستیم، تنهاش نذاشتن. ولی همین زبیر چون اراده علو داره، طلحه چون اراده علو داره، اون موقع که علی میشه خلیفه میگه ما قرار مثل بقیه باشیم، نه، سهم ما رو بده بصره و کوفه، ما ببینیم مال کاره بود، نمیدی جنگ جمل. اینا من باعث فوق العاده پیشرفته روانشناسی هستش که اصلا هیچ وقت هم متاسفانه ما رو نرفتیم رو قرآن و رو روایات اینا رو خوب استخراج بکنیم. آدم وای میسته جلو خدا، قرآن میگه تو قیامت هم وای میستن جلو من دروغ میگن به من، تو قیامت هم من دروغ میگن. عجیبه ها، میگه روز قیامت جلو انظار همه چی که برملا هست باز دروغ میگن به من، نص قرآن. آدم چطور میشه؟ چجوری اینجوری میشه؟ این فعلا باشه تا اینجا، تا بعدش هفته بعد اگر عمری بود یه مقدار مباحث تاریخی رو از همون صدر اسلام بزنیم بیایم تا عاشورا برسیم به این وقایع روز خودمون الان، ببینیم اوضاع چطور هستش. خیلی هم عجله نداریم، چون شما خیالتون خیلی راحت باشه که این فتنه حالا حالا خاموشی نداره و ادامه داره این ماجراها. چرا ادامه داره؟ چون نفس انسان نفس فعال پایداره. تا نفس هست، تا انسان هست، تا زمینه‌های علو، زمینه‌های ظلم وجود داره، از این چیزا تو تاریخ چی میشه؟ تکرار میشه و هست و هست و هست، تا ان شاءالله آقای امام زمان علیه السلام به داد هممون برسه. اینو ما نمیخوایم بگیم برای اینکه تاریخ رو تحلیل کنیم، خوبه آدم مؤمن باید بلد باشه این کارا رو، یا اوضاع روز تحلیل کنیم، اینا رو ما باید یاد بگیریم که برای خودمون به کار خودمون بیاد. عاقبت به خیریش خیلی مهمه، بدبخت نشیم یه موقعی خدا نکرده. اینا رو باید بگیم که اون ترسه تو دلمون باشه که پررو نشیم، لوس نشیم، مغرور نشیم، خدای نکرده. خدا به داد همه ما برسه، ان شاءالله خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرماید. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.